اتفاقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور در
نوآوران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه های رادیو اقتصاد. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه نوآوران هستید. خیلی خیلی به نوآوران خوش اومدید. ما در برنامه نوآوران همراه میشیم با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و با اونها گفتگو میکنیم، از محصول بر اساس دانش اونها میپرسیم، از اینکه بازار چگونه از این محصول استقبال میکنه و البته چالش‌ها و مشکلات و آینده خودشون رو چگونه میبینن. شما عزیزان هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 30,000 3637 سامانه پیامکی ماست. اگر شرکت دانش بنیانی میشناسید یا خودتون شرکت دانش بنیان دارید، حتما به ما پیام بدید و انشالله یکی از مهمانان برنامه ما باشید. اما موضوع برنامه امروز و مهمانی که در خدمتشون هستیم، عزیزی هستند که در حوزه آموزش فعالیت میکنن، آقای مهندس کیارش یزدانفر، مدیر یک مجموعه دانش بنیان در حوزه آموزش. آقای یزدانفر سلام، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
سلامت باشید. اما آقای یزدانفر، آموزش چه حوزه شما فعالیت میکنید؟
ما در واقع بستری که توسعه دادیم و در محصولمون در حال حاضر در بازار تجاری سازی شده، دستیار هوشمند آموزشی هست. در واقع به مدیران و مؤسسین مدارس کمک میکنه برای مدیریت بهینه مدرسه و واحد آموزشیشون.
چه جالب، یعنی شما یه اتوماسیون مانند طراحی کردید.
دقیقاً، ما در واقع یک سیستم یک پارچه بر بستر وب هستش که در روی تمامی مرورگرها و دستگاه‌ها قابلیت استفاده داره. تمام فرآیندهایی که در مدرسه مورد نیاز هست، از ارسال پیامک گرفته تا برگزاری آزمون تا دادن کارنامه ها، ارزیابی های تحصیلی، تماما میتونه روی این بستر انجام بشه. و کاری که ما اومدیم انجام دادیم اون یک پارچه سازی فرایند هایی بود که در بازار اکوسیستم آموزشی بود. در واقع ما هیچ کدوم از این چیزهایی که وجود داشته رو دوباره نیومدیم از نو بسازیم و بیشتر سعی کردیم از منابع موجود که در مدارس استفاده می شده همونها رو به صورت یک پارچه در اختیار کاربران قرار بدیم.
خب خیلی خوبه. مثلا من مدیر مدرسه هستم، یه وبسایتی دارم، بالاخره یه محتوایی داره، یه هر چیزی.
دقیقا.
یعنی شما میتونید وبسایت من رو وصل کنید به سامانه خودتون.
دقیقاً. حالا ما یک مرحله جلوتر، حتی اگر مدارس وبسایت هم نداشته باشن، ما در واقع یک صفحه گسترده، یه تک صفحه بهشون میدیم با عنوان، با آدرس اختصاصی مدرسه، با لوگوی اختصاصی مدرسه، دقیقاً شخصی سازی شده متناسب با نیاز و اون موارد خاصی که مدرسه نیاز داره رو بهش میدیم که این خیلی هم کمک به جذب بیشتر دانش آموز میکنه برای دانش آموز.
یه ویترینه به هر حال، در فضای مجازی یه ویترین داره این مدرسه. شما قالبش رو میدید دیگه، محتوا رو خودش میریزه.
نه ما اصلا تو حوزه محتوایی، چه توی بحث آموزشی و چه در حوزه تبلیغاتی که من اصلا وارد حوزه محتوایی نشدیم، ما فقط در واقع ابزاری هستیم برای تسهیل کردن فرایندهای مدرسه.
خیلی اتفاق خوبی ها. کی به این نتیجه رسیدید که وارد این عرصه بشید؟ خود شما کارتون آموزش بوده؟
ما در واقع بله، یه سابقه آموزشی با هم بنیانگذار دیگه‌مون داشتیم و توی یک مرکز آموزشی با هم مشغول به فعالیت بودیم. ما در واقع ایده اولیه سال 95 شکل گرفت، در مهر ماهش که حالا یه خبر ناگواری شنیدیم از روبوده شدن یک دختر بچه توسط یک کسی که به عنوان راننده سرویس خودش رو جا زده بود. و ما ایده از اونجا شکل گرفت که ما حالا بیایم یک بستری رو درست کنیم که در واقع میتونست رصد کنه مسیر سرویس مدارس رو. ولی خب لازمه کار این بود که ما یه تحقیقات بازاری انجام بدیم.
پس این سانحه یا این حادثه که همون سرویس مدرسه بود باعث شد که شما برید به این سمت که تحقیقات بازار بیشتری داشته باشید.
بله دقیقاً، ما رفتیم روی حوزه تحقیقات بازار که کار کردیم و وارد مدرسه ها به صورت عمیق‌تر شدیم که یه شناخت بهتری ازشون پیدا کنیم، تازه فهمیدیم که چقدر مشکلات متنوعی توی حوزه آموزش وجود داره و از اونجا به این نتیجه رسیدیم که ما احتیاج به بسترهای یک پارچه داریم که بتونه اون اطلاعاتی که در مدرسه داره تولید میشه رو یک جا منسجم جمع‌آوری کنیم و روش تحلیل انجام بدیم.
چه زمانی بود این، چه اتفاقی بود این فکری که به ذهن شما اومد که این کارو انجام بدید؟ این ایده؟
ایده از مهر 95 بود، فروردین 96 از کار اومدیم بیرون و به دنبال ایدمون رفتیم.
اون موقع شاغل بودی؟
بله بله شاغل بودیم.
ریسک نبود؟
خیلی ریسک زیادی بود. خب با همسر و بچه و اینا ریسکش هم خیلی بیشتر میکنه، ولی واسمون انقدر جذاب بود که بتونیم یک چیز جدیدی رو خلق بکنیم که حاضر شدیم قبول کنیم.
الان راضی هستی از اون ریسکی که کردی؟ خیلی. خب خدا رو شکر. فکر کنم حوزه هم هست که خود شما علاقه داری.
بله اصلا چون چیز جدید رو ساختن و یه موضوع رو حل کردن خیلی جذاب است.
چهره اصلا خدا یزدانفر مثل از این بچه‌های شاگرد اول میمونه، یعنی درس خونا و که مشخص آموزش و آموزش دادن رو دوست دارن. همینم هم بوده؟ شما جایی که کار میکردین تدریس میکردین؟
من سابقه تدریس دارم کوتاه، ولی واقعیتش نه، شاگرد خوبی شما نبودم. من جزو شاگردای شاید میشه گفتش که نمره های کم داشتم همیشه، ولی اون که بتونم یه کاری جذابی رو انجام بدم خیلی بیشتر واسم.
این نکته جالبه. میخوام به این موضوع برسم که گاهی اوقات هم برای موفقیت در یک کسب و کار نیازه که ریسک بکنیم. ریسکی که آقای یزدانفر اشاره کرد، یک ایده‌ای به ذهنشون اومد با اینکه شاید یک به هر حال تشکیل خانواده هم داده بودن، ولی ریسک کردن از کار قبلی که میتونه اطمینان بخش باشه، به هر حال سالها درش بودن، اومدن بیرون. یه نکته دیگه هم باز به هر حال چون صحبت کردیم باشون اینه که ما گاهی اوقات فکر می‌کنیم حتما باید یک نخبه دانشگاهی، یک رتبه اول، یک معدل بالا، ولی گاهی یک ایده و کنار هم قرار گرفتن افرادی که هم فکر هستن و میتونن با هم به هر حال یک ایده رو کمک بکنن و جلو ببرن، میتونه تأثیرات مهمی رو در حوزه علمی و بازار ایجاد بکنه، موضوعی که الان داریم میبینیم. میخوام اینجوری بپرسم، شما یک پلتفرمید برای مجموعه آموزشی، صرفا فقط برای مدارس یا یه آموزشگاه هم میتونه از شما کمک بگیره؟
نه، ما در حال حاضر مشتری آموزشگاهی هم داریم، ولی تمرکز اصلیمون رو بازار مدرسه گذاشتیم به این دلیل که بتونیم تا اونجایی که میتونیم سیستم رو متناسب با نیاز اون بازار توسعه بدیم و این خیلی کمک میکنه به رابطه کاربری آسون داشتن واسه مدرسه ها.
بعد شما این اتوماسیون یا این پلتفرم، حالا این وبسایتی که به مدرسه میدید، صرفا برای کارهای داخلی مدرسه است یا نه از بیرون هم به هر حال پدر مادرها اولیا اینا میتونن از طریق سیستم شما با مدرسه؟
ما در واقع 15 تا نقش مختلف تعریف کردیم در داخل مدرسه.
میتونی چند تاشو بگی؟
بله دقیقا، اولیا دانش آموز هستش، دبیر هستش، کادر اداری هستش.
یعنی چی؟ مثلا اولیا یعنی میتونه پیام بذاره برای مثلا معلمین؟
اولیا میتونه پیام ها رو دریافت بکنه، مثلا گزارش حضور و غیاب ها رو میتونه ببینه، روند وضعیت تحصیلی رو میتونه مشاهده کنه، قسط شهریه رو میتونه پرداخت کنه.
و اینا همه با سطح دسترسی؟
دقیقا، ما به صورت در واقع یک ساختار سلسله مراتبی تعریف کردیم که از مدیر مجتمع گرفته تا پایین ترین لایه که سطح دانش آموز هست، همه به صورت سطح دسترسی میتونن تعریف بکنن و امکانات مختلف سیستم رو مشاهده کنن.
خیلی جالب بود. اولیا، دبیر، کادر، دیگه
یه بخش دیگهش مدیر محلی هستش که در واقع ادمین سیستم تعریف میشه.
یعنی چی مدیر محلی؟
همون ادمین سیستم هستش.
که این کل این پروژه دست خود مدرسه است، یعنی شما بهشون آموزش میدید چطور از این پلتفرم شما استفاده کنن، از این زیر ساخت شما؟
بله، چیز خوبی رو پرسیدید. ما در واقع سال 96 که کار رو شروع کردیم، مدرسه ها رو ترغیب میکردیم که خودشون سرور بگیرن و ما روی سرورهای اختصاصی واسه مدرسه ها نصب بکنیم، ولی چالشی که داشتش این بودش که واقعا عموم مدرسه ها نفرات فنی رو ندارن که به صورت با تسلط کامل و اشراف کامل روی این سیستم های سخت افزاری رو بتونن نگهداری کنن، و وقتی ما این سیستم رو تحویلشون میدادیم، نگهداری این سیستم ها براشون سخت میشد. ما اومدیم از سیستم ها و سرویس های ابری استفاده کردیم. در واقع دیگه مدرسه و واحد آموزشی درگیر زیر ساخت نمیشه، در واقع به صورت یک سرویس این رو اشتراکش رو میتونه خریداری بکنه و ازش استفاده بکنه.
خب این خیلی خوبه. ساده است کار باش، یعنی به هم این کار... یوزر فرندلی بودنش، به این دوستانه بودن صفحه،
رابطه کاربری مهمترین نکته هست. ما تقریبا یک بازار 105 هزار نفره کاربری رو داریم که تو 80 تا شهر مختلف ما الان مشتری داریم. هدف گذاریم و تو توسعه محصولمون به این شکل بوده که تا اونجایی که میتونیم سیستممون احتیاج به آموزش نداشته باشه و آدم‌ها بتونن با ورود به این سیستم هر چقدر که امکانات زیادی داره ولی باز هم بتونن راحت ازش استفاده بکنن.
خیلی نکته خوبی این ماجرا، به خصوص وقتی که شما با عموم مردم سر و کار دارید، باید بتونید فضا رو بسیار ساده طراحی بکنید که ازش استفاده بکنید. بیشترین مشکل شما کجاست در حوزه توسعه کاریتون؟
در واقع چالش‌های مختلفی هستش. بخشیش که حالا مربوط به نقدینگی هست که عمومی هست و توی عموم کسب و کارها هست، ولی چالش جذب نیروی انسانی خبره واقعا یکی از چالش‌هایی هستش که الان خیلی از مجموعه ها دغدغه دارن و واقعا آدم بتونیم که پیدا کنیم نیروی انسانی ماهر باشه و بتونیم برای بلند مدت هم روش برنامه ریزی بکنیم، خیلی هم غنیمت هستش و خیلی مهم هست واسه کسب و کارها، مخصوصا کسب و کارهایی که ما سرمایه شرکت ما تماما نیروی انسانیشون هستن. ما هیچ چیز فیزیکی نداریم که بگیم که واقعا اینها مثلا به عنوان دارایی های شرکت، دارایی شرکت ما واقعا نیروی انسانی و اون دارایی هستش که خودشون خلق کردن.
شما مگه مثلا یه نرم افزاری نوشتید بیسش مال خودتونه یا خوب شکسته است؟
نه کاملا از بیس حتی اون زیر ساختش رو تماما خود تیم فنی ما طراحی کردن، تحلیل کردن و پیاده سازیش کردن.
خب این الان نیازه که مثلا شما یه نیروی انسانی داشته باشید. من میدونم نیازها، میخوام از زبان شما بشنوم. چرا باید یک نیروی انسانی متخصص در حوزه کامپیوتر و برنامه نویسی داشته باشید؟ شما که یه بار این برنامه رو نوشتید و دارید سورسش رو، سر هم منابعش رو دارید.
یه بخشش نوشتن این هست، یه بخش مهمترش توسعه متناسب با نیاز بازار هستش. ما در واقع در سال 96 کارمون رو که شروع کردیم هیچ کس باورش نمیشد مدرسه ها میتونن به صورت غیر حضوری هم ادامه پیدا بکنن. بله. وقتی که دوره کرونا اومد و اسفند ماه 98 بود اگر اشتباه نکنم که کرونا اومد و همه جا بسته شد، ما کمتر از 25 روز تونستیم سرویس پخش زنده رو به محصول خودمون اضافه بکنیم. بله. که مدرسه ها اگر قرار بود ما این سیستم رو نتونیم روی سیستم خودمون توسعه بدیم، همه بازارمون رو از دست میدادیم. این خیلی مورد نیاز هستش که متناسب با تغییرات شرایط سیستم های آموزشی ما مرتب در حال عوض شدن هستن، خواسته های آدم ها در حال عوض شدن هستن و این خیلی مهم هستش.
آخه تو آموزش مجازی خیلی رقیب هست.
بله رقبای مختلفی داریم. ما خیلی وقتا جالب هستش حتی با پیام رسانه ها هم داریم مقایسه میشیم. آره. واقعا هم راحت تر هست واسه یه دبیر که یه گروه داشته باشه 20 نفر 30 نفر دانش آموز و تکالیف رو اونجا ارسال کنه، ولی ما چیزی که همیشه داریم بهشون میگیم دارایی و اون ارزشی که داره در مدرسه تولید میشه، اون محتوای تکلیفی هستش، اون داده هایی هستش که معلوم بشه بعدن بتونن روش گزارش بگیرن کدوم دانش آموزا سر وقت این تکلیف ها را انجام دادن، کدوم ها با تاخیر انجام دادن. ما در واقع اون گزارش هایی بر اساس برپای هوش تجاری که طراحی شده چیزی هستش که میتونه برای مخاطب نهایی ارزشمند باشه و این سخت تر شدن کار رو قبول بکنه.
بله خیلی هم خوب. موافقید که با یکی از همکاران شما هم صحبت بکنیم؟
بله حتما.
پس میریم اتاق فرمان و برمیگردیم با یکی از اعضای هیئت مدیره صحبت خواهیم کرد. با برنامه نوآوران در خدمت شما هستیم، گفتگو با مدیران شرکت‌های دانش بنیان و معرفی این شرکت‌ها. مهمان ما امروز آقای یزدانفر در حوزه آموزش فعالیت می‌کنند، اما قصد داریم با یکی دیگه از اعضای این شرکت صحبت بکنیم. آقای مهندس حسینی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای حسینی سلامت باشید. شما کدوم قسمت هستید در شرکت؟
من توی واحد محصول مشغول فعالیت هستم و خب عضو هیئت مدیره هم هستم.
بسیار عالی. واحد محصول یعنی چی؟ در یک مجموعه که پلتفرم یا یه زیرساخت آموزشی ایجاد میکنه؟
واحد محصول تقریبا میشه گفت که قلب شرکت‌های تکنولوژیکیه، از این جهت که باید تمام جوانبی که نیاز بازار رو در نظر بگیرن و نیازی که بازار داره رو بتونن توی سیستم تأمین کنن، از طرفی برای تأمین این نیاز باید ترجیحات شرکت و سازمانشون رو هم در نظر بگیرن تا بتونن یه سرویس خوب رو به کاربرا ارائه بدن.
الان شما واحد محصولی که اینو نمیگی که قلب سیستم، اگه مثلا تو واحد فروش بودی نمیگفتی اونجا قلب سیستم فروشه؟
البته اتفاقا مدیر فروش ها هم میگن که قلب یه شرکت همیشه
آره شما باید بتپه و به هر حال کار کنه. نه قطعا به هر حال برای اینکه ما یک محصول خوبی داشته باشیم تمام زنجیره ارزش در یک سازمان باید به درستی کار بکنه. آیا محصول شما نمونه خارجی داره؟
بله نمونه‌های خارجی مختلفی داره که تو کشورهای مختلف هستن. آره یه سری کشورها تو حوزه آموزش بهتر عمل کردن و پیشروتر هستن، اونجاها بیشتره. مثلا توی کشورهای شمال اروپا، مثلا کشورهای فنلاند و اینها تو حوزه آموزش خیلی پیشرو هستن.
آموزش مجازی؟
بله بله, بله. نه کلا تو حوزه آموزش خیلی قویان، تو آموزش مجازی هم به تبع اون قوی هستن. بله
پس شما یکی از کارهایی که میکنید الگوگیری هست از کشورها و شرکت‌های پیشرو در حوزه آموزش؟
بله دقیقاً، ما یه تایم زیادیمون صرف همین میشه که مقالات مختلف و نمونه های موفقی که تو کشورهای مختلف هست رو بررسی کنیم و ببینیم که تو جاهای مختلف دنیا، جاهایی که موفق شدن، چه کارهایی رو انجام دادن و ما بتونیم متناسب با فرهنگ و نیاز کشور خودمون اونها رو بومی سازی کنیم.
شما با چه زبان برنامه نویسین اپلیکیشن یا این سایت رو نوشتید؟
ما با زبان .net.
.net. پس این قابلیت توسعه خوبی هم داره.
بله خدا رو شکر ما تیم فنی خیلی خوبی هم داریم که الحمدلله
خب خدا رو شکر. اما ما داشتیم الان صحبت می‌کردیم با یزدانفر، به هر حال یکی از معضلات این روزها بحث نیروی انسانی ماهر هست. بابت این موضوع چی کار می‌کنید؟ یعنی چطور نیروی انسانی خودتون رو سعی می‌کنید حفظ بکنید؟
ببینید واقعا دقیقاً این مسئله که می‌فرمایید مخصوصا توی حوزه نیروهای فنی این مسئله خیلی هم بولتره.
بله
که خیلی‌ها دارن مهاجرت میکنن و واقعا تو این زمینه داریم کشور به مشکل برخورد میکنه، ولی خدا رو شکر ما تلاش کردیم توی یعنی یکی از شرکت‌های بزرگ دنیا یه تئوری دارن میگن برای اینکه نیروهای خیلی خوبی رو جذب کنید بیشترین هزینه رو توی زمان جذب نیرو بکنید که زمانی که میخواید جذب کنید بهترین نیروها رو و کسایی که با فرهنگ سازمانتون همگامن میتونید روشون حساب کنید، یعنی میدونید که میتونید برای بلند مدت روشون حساب کنید رو اونجا هزینه کنید خیلی به صرفه تره براتون که تو زمان جذب هزینه کنید. ما هم این کار رو انجام دادیم و الحمدلله نیروهایی که گرفتیم خیلی نیروهای خوبی هستن. حالا یه سری موارد تشویقی هم هست، مثل اینکه توی سود شرکت مشارکتشون بدیم، برنامه هایی داشته باشیم برای این که علاوه بر بعد کاری تو مجموعه، چون یه تایم زیادی رو بیشتر از اینکه خانوادهشون رو ببینن اینجا داریم تو شرکت ما با هم دیگه وقت میگذرونیم دیگه، یعنی باید یه فضای آروم و همراه با لذتی براشون فراهم بشه. در این زمینه هم تلاش میکنیم که یه فضای خیلی خوبی رو برای بچه‌ها ایجاد بکنه.
هر حال نیازی که اون کسی که داره فعالیت میکنه به خصوص حالا فعالیت ذهنی یه فضای مناسبی هم داشته باشه. خب این خیلی خوبه. توی جذب و استخدام شما نگاه میکنید به این که این پرسنل شما بیشتر با شما همراه در آینده کاری و در ادامه کاری، یا بیشتر باید اون تخصص لازم رو داشته باشه؟ یعنی مثلا میگید خب من تو مسیر آموزشش میدم ولی بدونم میمونه، یا نه نیاز دارید که اصلا هر جوری شده یه نفر که اون تخصص خاص رو داره دعوت به کار بکنید؟
ببینید بستگی به شرایط داره، ولی به صورت کلی معمولا میگن که تخصصای حقیقتا نمیدونم سافت اسکیل و هارد اسکیل رو فارسیشو چی میگن، خیلی تلاش کردم. مهارت های
نرم و مهارت های سخت.
بله 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 دقیقاً. مهارت های سخت رو میشه در آدم ها ایجاد کرد.
بله.
با آموزش، ولی مهارت‌های البته مهارت‌های نرم هم نمیگم نمیشه ها، ولی خیلی سخت داره. یعنی اگر آدم‌هایی باشن که یه سری ویژگی‌های خاص
شخصیتی داشته باشن، یه خورده مهارت نرم سختشونه. مهارت سخت و مهارت سخت و نرم رو یه دقیقه من خیلی سریع بگم. مهارت‌های سخت همون تخصصایی که خب عمده ما ها تو زمینه‌های مختلف داریم. مثلا دوستی میتونه برنامه نویسی کنه، یه نفر مکانیکه، یه نفر تعمیرکاره و این تخصص رو داره. مهارت نرم و مهارت‌های رفتاری و ارتباطی بین حالا انسان‌ها هستش که البته اونها هم قابل آموزش و قابل دریافت هست، ولی به هر حال یه مقدارم به ویژگی‌های شخصیتی برمیگرده. آیا حسینی، خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما.
قربان شما، خداحافظ. خداحافظ. خب به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. 30367 سامانه پیامکی ماست، برنامه نوآوران، برنامه‌ای که با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان گفتگو می‌کنیم، از تجربیات اونها بیشتر می‌شنویم. آقای یزدانفر، شمایی که در حوزه آموزش کار دانش‌بنیان انجام دادید، 3 دقیقه پایان با شما هستیم. اگر نکته‌ای باقی مونده، آینده‌شو چطور می‌بینید این حوزه رو؟
آیندهش که قطعاً آینده روشنی داره، اونم چون ما تو این زمینه کار میکنیم نمیگیم. وقتی این ترندهای جهانی رو داریم نگاه میکنیم و تحولی که داره در کسب و کارها ایجاد میشه رو میبینیم، واقعا تمامی کسب و کارها دارن به سوی استفاده از بسترهای نرم افزاری میرن. یکی از چیزهایی که باعث میشه بگیم میتونه آینده خیلی روشنی داشته باشه این هستش، یه چند تا خواسته هستش دیگه. به عنوان یک کارشناس خیلی ابتدایی این حوزه اگر بخوایم بگیم، از مسئولین و کسانی که میشنون و کاری میتونن انجام بدن، شرکت‌های دانش بنیان و کلن شرکت‌های نوپا واقعا به وام و دریافت مالی احتیاجی ندارن. همینقدر که سعی کنیم قانون هامون رو، روش های اجراییمون و مجوز هامون رو کاری بکنیم که کار کردن براشون سخت نشه، فکر میکنم بزرگترین کمکه.
سنگ جلو هاشون نندازیم، نمیخواد
دقیقاً فقط کاری نکنن که واقعا مشکلات کار کردن سخت‌تر بشه.
در رقابت سرعت و کیفیت و هزینه اصله و انشالله شاهد اتفاق خوب باشیم. اقتصاد دانش بنیان میتونه اقتصاد بسیار مهمی باشه. آقای یزدانفر عزیز، ممنونم که در این برنامه حضور پیدا کردید.
سلامت باشید. بنده از شما و همکارانتون تشکر میکنم بابت این دعوت.
انشالله که اتفاقات خوب بیفته و شاهد باشیم که مجموعه آموزش ما روز به روز به فناوری و نوآوری مجهز و مجهزتر باشه. سلامت باشید.
سلامت باشید. ممنون از شما.
تشکرم. 3367 سامانه پیامکی ماست. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامتی و برکت آرزوی ماست. خدا نگهدار.
خون شد از خطر خاطرت هر زمان رمید از ازل راحت از روح تو واجه واجه با خونت آزین شده شرح شرح تاریخ مجروح تو جهانی و خون تو را خداوند در خاک تو کاشته است و چون آیه ای سرخ بر شانت درفشی از آتش بر افراشته است جهانی که روز از هر طرف کمر در بند محرومیت ببین چون سرانجام سر می نهد به فردای آبادی
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بیا بگو از طلوع فردا واکن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای واکن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن، دل قرار جانم ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن،